بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر اللهم صل الله على محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على المكذبين من الان الى الابد. بحث در این بود که آیا علم اجمالی در مورد بحث منجز هست یا خیر؟ کلام ما در این بود. واضح هست که صاحب کفای دعا فرمودند بر این که اگر علل قاعده در باب علم اجمالی اضطراری به بعضی از اطراف پیدا شود نسبت به فرد مضطرون الی، واضح است که تکلیفی ما نداریم. عقلم در اینجا نسبت به فرد مضطرون الی حکمی ندارد که باید احتیاط بکند یا نه، بلکه عقل در اینجا او را مرخص فیه میداند و میگه نسبت به فرد مضطرون الی ارتکاب تو هیچ اشکالی ندارد. انما الکلام در ما ادای او بود. صاحبی کفای ادعا کردن اگر به حکم اضطرار علم اجمالی از لزوم احتیاط تام بازموند و ما دیگه واجب نبود که احتیاط تام بکنیم، احتیاط در اطراف غیر مضطرون الیه لازم نیست و همچنین ادعا کردند که در باب عسر و حرج که انهو همون جور که گذشت بین باب اضطرار و باب عسر و حرج فرقی نگذاشتن، لذا اگر کسی احتیاط تام برای او حرجی باشد نسبت به اون مقداری که حرج به او تحقق پیدا می کند می فرماین بالقطع والیقین احتیاط لازم نیست، اما نسبت به ما ادای اون مقدار، مثلا فرض کنین 100 مورد بخواد احتیاط بکند حرجی می شود، ولی 60 مورد بخواد احتیاط بکند که حرجی نیست، فرض آیا در اون 60 مورد هم باید احتیاط بکند و احتیاط در اون مقداری که حرج نیست لازم است؟ صاحب کفایه ادعا کردن خیر. مرحوم نائینی عرض کردیم بر صاحب کفایه اشکال کردن، اشکالی که مرحوم نائینی دارن این است که ما نمیتوانیم بگیم نسبت به زائد در باب عسر حرج احتیاط باید داشته باشد، ظاهرم بنده عکس عرض کردم، صاحب کفایه ادعا میکنن در باب ادله عسر حرج نسبت به مقداری که حرجی نیست باید احتیاط بکند، دقت کردین؟ باید احتیاط بکند. مرحوم نائینی اشکال کردن در این جهت که شما که می‌فرمایید احتیاط عقلی در فرض عسر و حرج برداشته نمی‌شود این قابل قبول نیست. و ادعا می‌کنن مرحوم نائینی که عسر و حرج با اضطرار فرقی با هم ندارن. همون جوری که اضطرار موجب می‌شود که ما احتیاط نکنیم احتیاط تام در همه اطراف، ادله عسر و حرج هم اگر جاری شد باید دیگه لازم نیست احتیاط کردن و در این صورت ادله عسر و حرج هم جلوی علم اجمالی را به لحاظ تنجیز میگیرن و مانعیت دارن از علم اجمالی نسبت به تنجیز اونها در باب احتیاط. و لذا میفرمایند مرحوم ناینی، اینا رو عرض کردم اجمالش عرض میکنی، فاصله بحثی که میشه روال بحث از دست خارج میشه یک مقداری. لذا مرحوم ناینی میفرمایند این که ما نباید احتیاط تام بکنیم، این مبنی بر این نیست که ما ادله عسر و حرج را حاکم بر وجوب احتیاط شرعاً بدانیم، که وجوب احتیاط به عنوان حکم شرعی اگر باشد، ادله نفی حرج حاکم بر اون وقتی بشود که نفی حکم به لسان نفی موضوع داشته باشد، بر این متوقف نیست. این فرمایشی است که مرحوم ناینی رضوان الله علیه دارد. این یک دلیل ایشان است. یک دلیل برای این فرمایش ایشان مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم اشکال کردند، که حاصل اشکالی که ایشان فرموده بودن این بود که بین باب اضطرار با باب عسر و حرج فرق است و شما نمیتونید اون چرا که در فرض اضطرار ادعا کرده اید در باب عسر و حرج هم قائل بشید. و حاصل فرق هم از این جهت بود که قدرت لازم است در تنجز تکلیف. اگر بعضی از اطراف مورد اضطرار واقع بشود، قهرن به خاطر اضطرار از اختیار شخص اون مورد خارج است، چون بین اضطرار با به اصطلاح اکراه فرق هست. چون در باب مکره همونجوری که مستحضرین در مکاسب مرحوم شیخ می‌فرمودند، مسلوب الاختیار نیست، تیب نفس ندارد، ولی اضطرار اشد است از اکراه، شخص اصلا از اختیار ساقط می شود، کانه او عالیت محض پیدا می کند برای اون کسی که او را اضطرار مضطر کرده است. لذا تکلیف نسبت به فرد مضطر قهرن منجز نیست و عقل حکم می کند که در ارتکاب فرد مضطرون الی معذور است. اضطرار فرق نمی کند که نسبت به شخص معین و فرد معینی باشد از نظر اطراف، یا نه نسبت به بعض از اطراف لا علی تعیین باشد، فرقی در این جهت نبود. ولی در باب عسر و حرج اینجوری نیست. چرا؟ چون در باب عسر و حرج شرط تکلیف این نیست که عسری نباشد، حرجی نباشد، چون در باب عسر و حرج قدرت از انسان سلب نمی شود، فقط زحمت دارد. پس بنابراین همون گونه که علم اجمالی در مورد باب اضطرار منجز نیست، نمیتونیم بگیم در باب عسر و حرج هم منجز نیست، بلکه در باب عسر و حرج عرض کردیم اون مرحله، اون شرط اصلی تکلیف که قدرت است وجود دارد، فقط زحمت دارد، زحمت منافی نیست با اینکه شخص قادر باشد. پس بنابراین تفاوت بین باب اضطرار و باب عسر و حرج بسیار واضح است. پس این که مرحوم ناینی خواستن فرق نگذارن بین باب اضطرار و باب عسر و حرج، این فرق نگذاشتن و این که هر دو ماننده هم باشد، این لیس فی محله، این کلام صحیح نیست. این حاصل فرقی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه یعنی محقق اصفهانی بین باب اضطرار و باب عسر و حرج قائل شده. در باب اضطرار چون قدرت که شرط تکلیف است نیست، لذا علم اجمالی منجز نیست. در باب عسر و حرج قدرت چون موجود هست، لذا تکلیف منجز است و علم اجمالی مؤثر است. پس اگر در باب علم اجمالی بر فرض دلیلی بیاد و بگد که شما اگر براتن حرجی شد نباید به اصطلاح تکلیف را انجام بدید، اون مقداری که حرجی هست به دلیل نفی حرج رفع می شود، ولی زایده بر اون مقدار به چه حساب؟ پس فرق بین باب اضطرار و باب عسر و حرج بسیار واضح و روشن است. پس این راه که مرحوم ناینی برای تسویه بین باب اضطرار و باب عسر و حرج قرار دادند، این راه فایده ای ندارد. اینا را عرض کردیم در جلسه قبل و همون اونچه که بحث امروز ماست. خوب التفات بفرمایید، بحث امروز وجه دومی است که مرحوم نائینی برای اثبات مدعای خودشان که عبارت است از این که بین باب استرار و باب قصر و حرج فرق نیست قائل شده اند، این است که در باب علم اجمالی عنوان حرجی بودن در اطراف علم اجمالی آیا مانعیت شرعیه دارد از فعلیت احکام شرعیه یا مانع نیست؟ این خلاصه کلام، چون تمام حرف این است که وجود عسر و حرج مانع عن فعلیت الحکم یا لیسه به مانع. اگر مانع باشد خب قهرن علم اجمالی دیگه برای ما تکلیفی نمی آورد و احتیاط اساسا از بیخ و بن لازم نخواهد بود، مثل باب استرار. می فرمایند عسر و حرج مانعیت از تکالیف شرعیه ندارد. اگر مانع می بود واضح است که به تبع این مانع بودن ما می گفتیم شما در ارتکاب هر طرفی از اطراف مرخصید و ترخیص در حقیقت به برکت ادله نفی حرج برای انسان میاد، یعنی جواز ارتکاب در محتمل الحرمه، جواز ترک در محتمل الوجوب. چرا؟ چون فرض این است که عسر و حرج را ما مانع میدانیم، ولی اگه مانع ندانستیم قهرن نتیجهش این است که حکم فعلی نمی شود. اگر حکم فعلی نشد در ترک حکم غیر فعلی انسان در صورت وجوب مؤاخذه نمی شود و در صورت ارتکاب اون حکم غیر فعلی اگر حرام باشد باز مؤاخذه ندارد. نه در ترک واجب غیر فعلی به اصطلاح عقاب هست، استحقاق عقاب، و نه در فعل حرام غیر فعلی، چون به فعلیت نرسیده هیچ یک از واجب و حرام، لذا در ارتکاب یا ترک عقوبتی نیست. عقوبت مال حکمی است که به فعلیت برسد و فرض این است که ما به اصطلاح عسر و حرج را مانع میدانیم. اما اگر مانع ندانستیم می توانیم بگیم، حالا اگر مانع بدانیم ندانیم خب قهرن حکم فعلی است، اگر مانع بدانیم حکم فعلی نیست. مرحوم نائینی ادعا می کند که حکم به وجوب احتیاط تام در فرض عسر و حرج برداشته نمی شود، برخلاف باب استرار، برخلاف صاحب کفایه که صاحب کفایه فرقی بین باب عسر و حرج و باب استرار ندانستند، قائل نشدند. مرحوم نائینی می فهمد فرق است، اگر استرار پیدا شد حکم به وجوب احتیاط به فعلیت نمی رسد، اگر عسر و حرج بود اشکال ندارد، در مقدار عسر و حرج شما ترک کنید ولی در زائد بر اون چرا احتیاط نکنید. در ما ادای مقدار عسر و حرج ادعا می کنند احتیاط لازم است. وجه اولشان که قبول نشد، وجه دومشان این است که خوب دقت کنید، می فهمد وجوب احتیاط که عقل حاکم به او هست به چه جهت احتیاط واجب شد؟ به تعبیر ساده تر چرا احتیاط واجبه؟ آیا وجوب احتیاط به عنوان یکی از موضوعات شرعیه که محکوم به وجوب هست اینجوری هست؟ به عبارت دیگر به اصطلاح وجوب وجوب نفسیان یا وجوب غیریان؟ احتیاط واضح است که اگر واجب باشد وجوب غیری است نه وجوب نفسی. چرا؟ لعجل الغیر واجب شده است، اون غیر عبارت است از رسیدن به احکام واقعیه. پس اگر احتیاط واجب باشد به حکم عقل، انما یجب برای درک واقع که شما حرام مبتلا به ارتکاب حرام نشوید و مبتلا به ترک واجب هم نشوید. احتیاط در اینه، محتمل الوجوب را بیاورید تا اگر واجب بود آورده شده باشد، محتمل الحرمه را ترک کنین که اگر حرام بود ترک شده باشد. پس احتیاط که عبارت است از رعایت محتملات و ترتیب اثر دادن به احتمال، این به عنوان یک واجب نفسی نیست برای مکلف. عقل نمیگوید چون احتیاط به عنوان موضوع خاص برای شما به اصطلاح حسن دارد، نه، حسنم حتی اگر داشته باشد که دارد، عقلا حسنش جنبه طریقیت و مقدمیت دارد، حسنش لعجل درک الواقع هست. عقلم همین جهت را تایید میکند. چرا احتیاط بکنید خوب است؟ میگه برای خاطر این که اگر احتیاط کردی دیگه به واقعیات بهتر نزدیک شدی. تا اگر احتیاط نکنی، آدمی که احتیاط نمی کند در ارتکاب حرام واقعی یا ترک واجب واقعی خیلی به اصطلاح درصدش بالا می رود نسبت به اون کسی که احتیاط کند. پس احتیاط اگر واجب باشد عقلا یا شرعا، انما یجب لعجل الغیر لا لعجل نفسه. اون غیرم عبارت است از درک واقع. پس اگر واجب باشد به تعبیر مرحوم ناینی، رعایتن لدرک تکالیف شرعیه واجب است، نه فی حد نفسه. خب حالا فرض در باب انسداد که محل بحث ماست، رعایت احتیاط، رعایت تکالیف شرعیه در ظرف انسداد مستلزم عسر و حرج شد. قهرن ادله نافیه للعسر و الحرج، این ادله اقتضا دارند که دیگه عقل الزام به احتیاط تام نکند. احتیاط تام میگه نکن. چرا؟ چون اونی که موجب عسر و حرج است احتیاط تام است. همه محتمل الحرمه ها را ترک کنید، تمام محتمل الوجوب ها را بیاورید، اینو میگن احتیاط تام. این عسریست، این حرجیست، این زحمت دارد برای مکلف. خب این ادله عسر و حرج را ایشان ادعا میکند که حکومت دارد. حکومت دارد بر چی؟ بر حکم عقل به احتیاط. حالا سوال میکنیم آیا حکم عقل به لزوم احتیاط که میخواد محکوم ادله عسر و حرج قرار بگیرد و اون ادله لا حرج مستنداتش حاکم بر این وجوب احتیاط بشود، به اعتبار نفس اوس یا به اعتبار تکالیف واقعیه؟ واضح است این به اعتبار تکالیف واقعیه است. اگه یک جایی هم ما بگیم ادله لا حرج حاکمون بر دلیل احتیاط، این در واقع وصف به حال متعلق موضوع است، نه به حال خود موضوع. چرا؟ چون حکومت اولا و به ذات نسبت به تکالیف شرعیه است، بالعرض این حکومت نسبت به حکم عقل به احتیاط است. حالا چرا اینو میگید که جنبه تبعیت دارد در استقلالیت؟ به خاطر اینکه احتیاط وجوبش بر فرض که باشد به جهت تبع از واقع است، یعنی وجوب نفسی و فی حد نفسه ندارد، لعجل درک واقع واجب شده است. چون انتشار احکام واقعی بین احکام کثیر و اطراف کثیر واقع شده است و انتصال اونها لازم است، این موجب شده است که حرج بر ما واقع بشود. پس بنابراین حرج در اینجا هم از ناحیه رعایت واقع علاماه و علیه است، و چون واقع منتشر شده بین جمیع اطراف علم اجمالی و رعایت همه اطراف موجب حرج است. حالا پس بنابراین حکم به وجوب احتیاط عقلا بالاخره منتهی می شود به همون احکام شرعیه. چرا؟ چون وجوب غیری شد نه وجوب نفسی. اگر منتهی شد به اون، باید ببینیم این حکومت چه مقدار هست. عرض کردیم احکام واقعیه به اعتباری که رفتن روی موضوعات خودشان، این احکام واقعیه به این اعتبار حرجی نبودن. مثلا وجوب که رفته از روی صلات جمعه، این چه حرجیتی دارد؟ و هاکذا سایر واجبات. محرماتی که رفتن روی موضوعات خاصه‌ای در باب محرمات، کدومش حرجی است؟ حرجی که در اینجا پیدا شده به خاطر اینکه ما علم به اون واجبات نداریم، علم به اون محرمات به عینها نداریم، بعدم بخوایم از این طرف یقین پیدا بکنیم که امتثال حاصل شده است، این یقین به امتثال برای ما حالا یحصل الا به این که همه محتمل الحرمه ها را ترک کنیم، همه محتمل الوجوبه ها را بیاوریم. خب این رعایت علم به امتثال چون متوقف بر احتیاط است و این احتیاط در همه اطراف باید انجام شد، این میشه حج حرجی. پس حرج در خود احتیاط است، نه در در اون چیزی که لعجل او احتیاط واجب شده است که عبارت شده از احکام شرعیه. اگر نسبت به احکام شرعیه چون حرجی نیست، موضوع ندارد ادله لاحرج. اگر حرجی نیست، به چه حساب ادله نفی عسر و حرج رو بیارید؟ نسبت به احکام واقعیه که معنا ندارد چون حرج نیست. میاید نسبت به احتیاط، نسبت به احتیاط بر فرض تنزل از اون حرف اول، این رو میگیم اون مقداری که حرجی شما صرف نظر کنید، زائد بر اون رو وجهی ندارد که صرف نظر کرده باشید. لذا این که صاحب کافه های ادعا کردن اگر احتیاط تام حرجی شد دیگه احتیاط ناقص هم لازم نیست، این وجهی ندارد. بلکه نه، ما به مقداری که رفع عسر و حرج بشود ترک میکنیم امتثال را، زائد بر اون مقدار که حرجیتی ندارد و عسری نیست در اون زائد چرا احتیاط نکنیم؟ پس احتیاط در بعض از اطراف که لا حرج در اون بعض، هیچ وجهی ندارد که این احتیاط واجب نباشد. این فرمایشی است که صاحب مرحوم میرزای نائینی در رد فرمایش صاحب کفایه بیان کردند، که خلاصه ایشان قائل به فرقند بین باب اضطرار و باب عسر و حرج. در باب عسر و حرج ادعا میکنند که احتیاط تام اگر واجب نشد، احتیاط در بعض اطرافی که حرج درش نیست هیچ وجهی ندارد که واجب نباشد، بلکه یجب الاحتیاط در اون بعض. خلافاً لصاحب کفایه که اگر به خاطر عسر و حرج احتیاط رفت کنار، دیگه بالمره و بالکلیه از بین می رود و شما در ارتکاب هر طرفی از اطراف هیچ احتیاط را لازم نیست داشته باشید، نه احتیاط تام نه احتیاط ناقص. این وجه دوم هم به بیان مرحوم محقق اصفهانی مورد اشکال واقع شده است. این وجه را ما قبول نداریم. خوب دقت کنید که اشکال مرحوم محقق اصفهانی بر فرمایش میرزای نائینی رضوان الله علیه چیست. ایشان می فرمایند که شما نهایت چیزی که در اینجا بیان فرمودی این است که ادله لاحرج رفع حکمی می کند که ناشی شود از ناحیه اون حکم حرج، یعنی حکم حرجی رو بر می دارد. این رو دارید میگید. این معنا که اشکالی بر صاحب کفایه نیست، چون صاحب کفایه نخواستن بگن که اینجا حکم حرجی است و حکم حرجی رفع شده است، چون مبنای صاحب کفایه با مبنای میرزای نائینی و همچنین شیخ انصاری فرق داشت. دو تا مبنا بود در باب ادله لاحرج. بعضی ها تعبیر میکردن که ادله لاحرج ناظر است به حکم، یعنی اگر حکمی از ناحیه اون حکم حرج پیدا شد، لاحرج بر می دارد، که مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه بود. مبنای دوم این است که نه، اگر موضوعی حرجی بود، موضوعی که اگر اون موضوع حرجی بود، حکم که روی اون موضوع رفته است، اون حکم به تبعه که این حرج ناظر به موضوع است، حکم برداشته می شود. پس بنابراین اولا مبناءً با شما اختلاف مبنایی دارن، پس شما اشکال نمیتونید بگین، چون اشکال در صورتی وارد است که با مبنای شما یک مبنا می داشتن. ولی اگر اختلاف مبنایی باشد، بنابراین اشکال، یعنی به تعبیری دیگر میگن نزاع می شود لفظی، چون با حفظ اون مبنای خودشان ایشان دارن این بیان رو دارن، و شما با مبنایی که ادله لاحرج ناظر به نفی حکم حرجی باشد دارید اشکال میکنید، این مبنا رو ایشان قبول ندارد. و لذا خود مرحوم صاحب کفایه هم این مبنای دوم را که ناز بر اساس اون مبنا ادله لاحرج حاکم بر قاعده احتیاط میشود را خودشون بیان کردن. بنابر یک مبنا حکومت در کار نیست و بنابر مبنای دوم حکومت در میان هست. شما نمیتونه مبنایی رو که صاحب کفایه قبول ندارد اون رو بگیری و بر اساس اون مبنا بر صاحب کفایه اشکال کنی. هذا اولا. پس این حرف جدیدی نیستی. و اگر مقصود شما از این کلام که میگین که حکومت در اینجا به لحاظ نفس احتیاط نیست، بلکه به لحاظ واقع و احکام واقعی است، منظور این باشد که ادله لاحرج رافع وجوب احتیاط است، حتی بنابر مسلک صاحب کفایه در باب این ادله. دو تا مسلک بود دیگه، شما اشکالتان بنابر مسلک شیخ انصاری خوبه، اگر اون مبنا رو صاحب کفایه قبول می داشت اشکال شما بر صاحب کفایه وارد بود، ولی مبنایی رو که در ادله لاحرج مرحوم صاحب کفایه دارن غیر از مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه است. طبق مبنای مرحوم شیخ دیگه برابر مبنای صاحب کفایه دیگه با اشکالی بر از نظر حکومت نمیشود بر ایشان بکنید. لذا اون چی که حرجی است بنابر این مبنا احتیاط است، و احتیاط به ما هو و احتیاطون که موضوع برای حکم شرعی نیست. اگر موضوع برای حکم شرعی نشد، چیزی را شارع به ما هو و شارعون رفع می کند که وضع او هم به ید شارع به ما هو و شارعون باشد. آیا احتیاط اگر موضوع برای حکم شرعی نبود، شارع برای احتیاط وجوبی نیاورده است که تا ادله لاحرج اون وجوب را بردارد؟ شارع چیزی را میتواند بردارد که خودش نهاده باشد، وضع کرده باشد. اگه شارع وجوب را برای احتیاط وضع نکرده، چجور به دلیل لاحرج بیاد او را رفع بکند؟ ادله لاحرج به عنوان حاکم چیزی را برمی‌دارند که شارع خودش وضع کرده باشد، ولی اگه چیزی را شارع وضع نکرده است، دیگه رفع هم حدیث رفع هم نمیاد او را بردارد. لذا در حدیث رفع هم این مطلب گفته شده است، در رسائل، در کفایه، در جای دیگر خواندید که چیزی رفع می شود از ناحیه شارع، و شارع چیزی را می تواند بردارد به ما هو شارع اون که خودش وضع کرده باشد. ولی اگر احتیاط محکوم به وجوب شد عقلا، نه شرعا، اگر عقلا واجب شد، عقل است که خودش وضع کرده است می تواند بردارد، شارع دیگه در اینجا دخالت نمی تواند به عنوان شارع اون داشته باشد. مگر این که پس بنابراین چیزی که حرج است احتیاط است، و احتیاط محکوم نیست شرعاً به وجوب تا ادله لاحرج این وجوب را رفع کند، مگر استثنایی میکنند مرحوم محقق اصفهانی، این که نظر مرحوم نائینی به این باشد که گرچه وجوب احتیاط امر عقلیون، اما این امر عقلی دو صورت دارد به تعبیر بنده، تارتن عقلی محض است، در اونجا قبول داریم شارع به ما و شارع اون نمیتواند بردارد، و اخرى امر عقلی، اما منشأ این امر عقلی امر شرعی است. خب اینجا از قبیل قسم دوم هست. بله عقل میگه احتیاط کن، ولی عقل به چه جهت میگه احتیاط کن؟ برای اینکه تکالیف واقعی رو شما درک کرده باشید، برای اینکه واقع از شما فوت نشود. عقل وقتی نظر به تکالیف نشرعی می کند و شما و می بیند که شما به اون تکالیف به نحو تفصیل علم ندارید، از طرفی هم باید نسبت به اون تکالیف امتثال داشته باشید، اینجاست عقل می گوید به لحاظ رعایت درک واقع بر تو رو احتیاط رو لازم می کنم. پس احتیاط که واجب می شود عقلا، نه به ما و احتیاطون فی حد نفسه که ما فقط احتیاط ببینیم به چیزی دیگه نگاه نکنیم، نه به عنوان طریق نگاه می کند به احتیاط. عقل میگه یجب و احتیاط، اما به عنوان طریق. طریق برای چی؟ طریق برای امر شرعی، چون این احتیاط لعجل احکام شرعیه هست، لذا ادله لاحرج رو می توانیم بگیم در اینجا میدان پیدا می کند. دقت کردین؟ لذا رفع این وجوب به لحاظ رفع منشأ این وجوب که منشأش عبارت است از احکام واقعیه، به اعتبار او به مکان من الامکان. پس اگر مرحوم نائینی رضوان الله علیه نظرشان به این باشد که وجوب احتیاط ولو امر عقلی است، اما این امر عقلی ناشی شده است از چیزی که قابل رفع است. چرا؟ چون وضعش به ید شارع بوده، چون به خاطر مراعات احکام واقعیه این احتیاط واجب شده است. پس چون به لحاظ او هست، احکام وضعاً و رفعاً به ید شارع است. پس رفع احتیاط منتهی می شود بالاخره به رفع فعلیت اون احکام واقعیه. لذا نمیتونید بگید آقا احتیاط چون واجب شده است عقلا رفعش بیاد شارعه نیست. نه، ادله لاحرد میتواند این را شامل بشود، به این که درست است این امرون محکومون عقلا، اما این امر عقلی است که از اینجا پیدا شده است، چون عقلا بی حساب حکم نمی کند و بی حساب نیست. عقل میبیند که اگر احتیاط بکند واقع را درک میکند، اگر احتیاط نکند واقع را درک نمی کند. عقل میگه تحفظاً لدرک الواقع که احکامند شما احتیاط بکن. پس وجوبی است که منشأ این وجوب احکام شرعی است. پس اگر احکام شرعیه که منشأ این وجوبن اونها وضع و رفعش به ید شارع است، پس این وجوب هم میشود بگیم وضع و رفعش به ید شارع خواهد بود به اعتبار منشأ. ولی در این حال به قول معروف خواستیم به یک صورتی فرمایش مرحوم نائینی را درست کنیم، اما بازم در اینجا اشکال است. چرا؟ برای خاطر اینه که شارع به تعبیر دیگر عاجز که نیست. در اینجا چه لزومی دارد که منتظر بماند عقل بیاد رفع کند؟ بلکه شارع میاد همون منشأ را برمی‌دارد. وقتی شارع منشأ را برداشت، قهرن اونی که ناشی از این منشأ شده است چیکار می‌شود؟ آقا خود به خود کنار می‌رود. به عبارت دیگر وقتی ما سراغ سبب رفتیم و سبب که امرون شرعیون را رفع کردیم، مسبب خود به خود دیگه رفع می‌شود. اینجا لازم نیست که عقل بیا تا شارع بیا تابع عقل باشد، که عقل تازه حکمش به تبع حکم شرعی بوده. چه لزومی دارد این عقل از قفا هست؟ چرا این کارو بکند؟ مستقیما میاد همون منشأ که حکم شرعی او رو برمی‌دارد. و اینجا باید ببینیم آیا میشود بگیم این ادله لاحرج احکام واقعیه را بردارد؟ گفتیم که احکام واقعیه اسر حرجی نیست، احکامی که رفته روی واقع تا اونها را ادله لاحرج بردارد. فعلاهازا دو وجهی که مرحوم نائینی رضوان الله علیه برای عدم مانعیت و اسر و حرج نسبت به لزوم احتیاط ذکر کرده اند و فرق گذاشتن بین باب حرج و باب اضطرار، هیچ یک از این دو وجه اثبات مدعایشان را نمی کند. و صلی الله علی محمد و آله.